ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه اول فروردین سال 1398 برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و سال نو رو به همه شما تبریک میگم. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد پس از 52 سال زمان آن رسیده که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان به طور کامل به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود تصریح کرده است که بلندی‌های جولان برای ثبات منطقه‌ای و نیز برای کشور اسرائیل از اهمیت راهبردی و امنیتی بسیاری برخوردار است. بنیامین نتانیاهو در واکنش این اقدام دونالد ترامپ را شجاعانه خواند. نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت در زمانی که ایران از سوریه به عنوان سکویی برای نابودی اسرائیل استفاده می کند، این اقدام صورت گرفته و باید از رئیس جمهور ترامپ تشکر کرد. اسرائیل در جنگ 1967 بلندی های جولان را در خاک سوریه اشغال و ضمیمه خاک خود کرد. جامعه جهانی این حرکت حکومت اسرائیل را تاکنون به رسمیت نشناخته است. در پی وقوع سه انفجار در مرکز زیارتی شیعیان در غرب کابل پایتخت افغانستان، 6 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز این حملات در روز نوروز صورت گرفت که از سوی اسلامگرایان تندرو به عنوان مناسبتی غیر اسلامی تلقی می شود. مقام‌های دولت افغانستان گزارش‌های متناقضی از انفجارهای روز پنجشنبه در نزدیکی زیارتگاه کارتسخی ارائه می‌دهند. سخنگوی وزارتی کشور از پرتاب 3 خمپاره به این منطقه خبر داد. در همین حال گزارش وزارت دفاع از شلیک 3 راکت به منازل مسکونی و محل تجمع برای جشن نوروز حکایت دارد. بنابر گزارش وزارت دفاع افغانستان، نیروهای انتظامی و امنیتی فرد مهاجم به منطقه شیعه نشین کابل را دستگیر کردند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. دست کم 72 نفر بر اثر واژگونی قایقی در رود دجله در نزدیکی شهر موسل در عراق کشته شدند. رویترز به نقل از منابع امدادی و پزشکی موسل گزارش داد بیشتر تلفات از آن زنان و کودکانی بوده که قادر به شنا در رودخانه نبودند. مقام‌های دفاع غیر نظامی عراق اعلام کردند که قایق واژگون شده دو برابر ظرفیت خود سرنشین داشت و به همین خاطر غرق شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده که سرنشینان این قایق می‌خواستند برای گذراندن نوروز خود به مرکز تفریحی جزیره ام الربیعین در 4 کیلومتری شمال موسل بروند. در ایران در پی جاری شدن آب در استان‌های شمالی ایران، جاده آق‌قلا به گنبد کاووس واقع در استان گلستان زیر آب رفت. بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در خبرگزاری فارس، این جاده به شکل کامل زیر آب رفته است. همچنین مدیر کل مدیریت بحران گلستان میگوید تا کنون 6 روستا در آق‌قلا به دلیل خطر سیل تخلیه شده و 1/3 کل اراضی کشاورزی این استان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته است. استان گلستان با مسدود شدن راه‌های تردد، قطع برق و تلفن نیز روبروست. خبرگزاری‌ها در ایران روز 29 اسفند اعلام کردند که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در استان‌های مختلف ایران دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. و خبرگزاری‌های ترکیه از کشف جسد صالح گلن، برادر فتح‌الله گلن از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه در خانه‌ای مخفی در شهر استانبول خبر دادند. صالح گلن به اتهام عضویت در شبکه گلن به 10 سال زندان محکوم شده بود. ترکیه شبکه گلن را یک شبکه تروریستی می‌داند و این گروه را مسبب کودتای ناموفق سال 2016 محسوب می‌کند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش وعده بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید را داد.
منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بدن؟
مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط در سال گذشته را حدود 27% اعلام کرد.
این کسب تورمی بوده است که از بسیار پایین‌تر از هزینه های اصلی مردم است.
و دونالد ترامپ در پیام نوروزیش بر ادامه سیاست‌های آمریکا در قبال ایران تاکید کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا باشید. با فرار رسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی، بنابر رویه سال‌های اخیر، رئیس جمهوری آمریکا در پیامی این رویداد را به ایرانیان تبریک گفت و همزمان بار دیگر بر سیاست‌های دولت خود در قبال ایران تاکید کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در این پیام با اشاره به اینکه نوروز در غرب آسیا، آسیای مرکزی و به ویژه در ایران زمان ویژه است برای شکرگزاری و جشن گرفتن و فرصتی برای این است که بر نعمت‌های سال گذشته تأمل کنند، اما افسوده که به گفته او متاسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستند به طور کامل شریک شادی‌های این ایام باشند و به گفته او امسال مانند سال‌های پیش از این 14 آنها آمدن بهار را زیر فشار سنگین ظلم رژیمی که او فاسد و بیرحم خوانده تجربه می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین همانند پیام‌های مختلفش درباره ایران تاکید کرده که مردم ایران سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو باشد و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند، اما به گفته او رژیم ایران این اصول را رد می‌کند. دونالد ترامپ در این پیام نوروزی نوشتاری تأکید کرده که آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیام نوروزی منتشر کرده. این بخشی از صدای آقای پومپئو در یک ویدیوی کوتاه به همین مناسبت است.
May the new year be filled with rebirth, with health and prosperity. نوروز مبارک.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که سال نو پر از تجدید حیات، تندرستی و کامیابی باشد. از جمله دیگر مقام‌هایی که نوروز را تبریک گفتند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بوده که نهاد تحت هدایتش نوروز را به عنوان یک روز جهانی ثبت کرده است. او گفته نوروز یعنی آغازی نو، فرا رسیدن یک سال جدید، نخستین روز بهار و نو شدن طبیعت. آنتونیو گوترش افسوده که نوروز بخت دوباره‌ای برای همه ماست تا بر تعهد خود به صلح، حقوق بشر و شأن انسان‌ها تأکید کنیم. به گفته او گفتگو و رواداری را باید گستراند، از سیاره خود حفاظت کرد و آینده‌ای ساخت که در آن همه دوشادوش هم باشند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در پیام‌های نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 98 وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به مردم ایران دادند. آیت الله خامنه‌ای با اعلام اینکه برنامه‌هایی وجود دارد و تدابیری اندیشیده شده، ابراز امیدواری کرد که این تدابیر در طول سال 98 به ثمر بنشینند و مردم آثار آن را احساس کنند. حسن روحانی هم گفت هدف دولتش این است که کالاهای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود با توصیف سال 97 به عنوان سالی پرماجرا، دشمنان را متهم به نقشه کشیدن کرد و گفت که این نقشه ها ناموفق بودند. او در این حال مشکل اساسی ایران را اقتصاد دانست.
به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتماً بایستی اینها جبران بشه.
در سال گذشته گزارش ها حاکی از افزایش شدید قیمت ها به ویژه محصولات غذایی بوده است، به گونه ای که قیمت گوشت 6 رقمی و مرغ 5 رقمی شدند. در کنار این وضعیت، تصاویر و فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی نشان دهنده صف های طولانی در برخی از نقاط ایران است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که شعارش برای سال 97 یعنی سال حمایت از کالای ایرانی به طور کامل عملی نشد، بر لزوم تولید به عنوان محور تاکید کرد و به همین دلیل سال 98 را سال رونق تولید نامید. نظر حسن منصور اقتصاددان را در همین ارتباط می‌پرسم.
یعنی میخوان چیکار بکنن که قبلا نکردن؟ ببینید، تولید در ایران بنا به علل ساختاری بیماره. سرمایه از ایران در حال خروجه، سرمایه نیروی انسانی از در حال خروج از ایرانه، سرمایه علمی و فنی در حال گریز از ایرانه، سرمایه فنی و طولی به ایران جذب نمیشه، سرمایه ایرانیان داخل و خارج هم در ایران دچار سرمایه گذاری نمیشه، برای اینکه در فضای بسیار بد و منفی کسب و کار سرمایه به کار نمیفته. منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بدن؟
آیت الله خامنه ای از زمانی که در سال 68 رهبری جمهوری اسلامی را در دست گرفت، هر سال در اولین روز سال نو محورها یا شعارهایی را اعلام کرد که البته بیشتر آنها اقتصادی بودند. از حسن منصور میپرسم آیا این شعارها و محورهای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران تحقق یافتند؟
این شعارها به تناسب ضرورت‌های روز از ذهن رهبری و اطرافیانش میگذره، عنوان میشه به عنوان شعار و بعد به سنجش در نمیاد. اگر واقعا یه شعار برنامه داری بود، باید به سنجش در بیاد و نشون بدن که برای این کار چه کارهایی، چه اقداماتی انجام گرفتی، چه سازوکارهایی تدوین شده و چه نتیجه هایی داده.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود با متهم کردن آمریکا به عنوان عامل اصلی پیدایش شرایط کنونی در ایران گفت دولت او برنامه های جدیدش را در اوایل سال جدید اعلام خواهد کرد. او درباره جزئیات برنامه هایش توضیح نداد، اما گفت
هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. هدف ما این است که حقوق بگیران ثابت در رنج و فشار کمتری باشند. هدف ما این است که رانت و فساد در جامعه برچیده شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین وعده داد که دولتش در سال آینده مردم را از لحاظ خدمات دولتی در رفاه بیشتری قرار خواهد داد و همچنین سال جدید را سال تولید، تلاش و اشتغال برای جوانان، مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگان ایران خواند. حسن منصور درباره سخنان حسن روحانی عقیده دارد.
دولت در ساختار حکومتی ایران بی‌نواترین تشکیلاته. یعنی دولت زیر فشار دائم رهبری و نهادهای دیگر نظیر نهاد قضایی، نهادهای سپاهی، پلیسی، امنیتی و حتی مجلسی قرار دارند که اونا با انگیزهای دیگر کار میکنند. دولت تحت این فشارهای بودجه بسیار معیوبی رو تعیین میکنه که تأمین کننده نظر مجموعه دستگاهه، نه در خدمت مردم و ملت، نه در جهت راهگشایی برای رونق اقتصادی، نه در جهت تأمین رفاه مردم.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به مناسبت نوروز با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای بهبود روابط با همسایگان نوشت که در سال آتی ایرانیان سهمشان را از اقتصادی جدید می‌گیرند که به طرز عمده‌ای از معیشتشان حفاظت می‌کند. او اشاره‌ای به جزئیات این اقتصاد جدید نکرد.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید درباره پیام‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهوری ایران حسن روحانی. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو در همین باره.
سید علی خامنه‌ای مجدداً سوار بر شعار شروع کردن اول سال رونق تولید. آقای خامنه‌ای 40 سال با این پوچ و برخی شعارهای نفرت آور گوش این ملت بیچاره رو پر کردید، هیچ کاری هم نکردید به جز ویرانی اون مملکت. رونق تولید چه دارید شما؟ به جز خونریزی و ویرانی و ویرانگری چه کردید شما؟
رهبر معظم بزرگوار، از وقتی اومدی هر سالشو شعار دادی. خودت ببین این شعارها رو کسی گوش کرده؟ خودت واقعا تفکر بکن یه مقداری، ببین این شعارها دردی رو دوا کرده یا دردها بزرگتر شده. به جای شعار دادن شعورتون رو به کار بندازید که ندارید. به خاطر همینه نمیتونید این مملکت رو، نمیتونید این کشور رو اداره بکنید.
یکی از بزرگترین بدبختی ها و وزر و وبال هایی که ممکنه دامن یک ملت و کشوری رو بگیره پیدا شدن افراد و قدرتمندی است که مسئولیت پذیر نیستن، در همه امور انگوش میکنن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن یا کسی بتونه از اونها مسئولیت بخواد. بنابراین در شرایطی که ریغ تولید در اومده، صحبت از رونق تولید، خب یه شرایطی میخواد. تولید وقتی که ما 20 میلیارد قاچاق داریم در کشور، ثروت کشور داره سرمایه گذاری میشه در وسیله افراد قلدر و فرصت طلب و اختلاسگر در بیرون از ایران، اعمالی میکنیم که سرمایه گذاری خارجی رو نمیتونیم جذب بکنیم و وحشت دارن از حضور در کشور ما. صحبت از تولید یعنی چی؟ مگه میشه در عالم تجرید و در فضا در هوای خالی تولید کرد؟ تولید شرایط میخواد، ولی با دزدی، غارت، دروغ، بیقانونی، عدم حاکمیت قانون و امنیت قضایی تولید اصلا معنا نداره. هر کی هم صحبت از این بکنه گزافه گوییه.
با سلام، من هم سال نو را به شما تبریک میگم، انشالله سال پرباری برای شما باشه.
سال جدید را به هموطنان عزیزم در فرات تبریک میگم، انشالله که در سال آینده خبرهای خوب داشته باشید، انشالله صحت سلامت باشید و ما را فراموش نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در ادامه رشته پیام‌های نوروزی شخصیت‌های برجسته ایرانی از شما دعوت می‌کنم به پیام نوروزی هادی خورسندی، طنزپرداز و شاعر ساکن بریتانیا گوش کنید.
هادی خورسندی براتون یک سرود نوروزی داره. سلام و احترام و عرض تبریک به ایرانی، به افغانی، به تاجیک. خوشا عید همه با شادمانی، به خانه یا به هجرت دور و نزدیک. خوشا امسال خورشیدی براریم که رویش کم شود این شام تاریک. خوشا چون سوی آزادی شتابیم، اتوبانی شود این راه باریک. خوشا اندیشه و گفتار و کردار، همه نیک و همه نیک و همه نیک. خوشا ساکت به خاموشی نمانیم، که این غمگین ترین تر هست و تاکتیک. اگر هادی نداری صوت بلبل، اقلن مثل گنجشتی بزن چک چک چک. بهاران خجسته باد. حاجی خرسندی، نوروز 1398.
مرکز آمار ایران روز پنجشنبه اول فروردین ماه در گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده نرخ تورم متوسط سال 97 را در پایان اسفند 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر به حساب میاد. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
این که خود آمار رسمی صحبت از نرخ کمی کمتر از 30% می کند نشانگر شرایط بسیار دشوار دستمزد ایران هست که دستمزدشون به اندازه گرانی رشد نمی کند و در نتیجه روز به روز فقیرتر می شود. هرچند که بنابر برآوردهای مختلف و کالاهای مختلف تورم و گرانی از این سنگین‌تر است. مثلا پروفسور هانکه با در نظر داشت نرخ ارز تورم و بسیار سنگین‌تر در ایران می‌داند و خود شنوندگان شما اگر رجوع کنند به کالاهای چون گوشت با تورم بسیار بیشتری مواجه هستند. این در حقیقت کف یک تورمی بوده است که از بسیار پایین‌تر از هزینه‌های اصلی مردم است.
آقای اسدی، در گزارش مرکز آمار ایران از تورم‌های مختلفی سخن به میان اومده و آماری ارائه شده. تورم نقطه به نقطه، تورم ماه به ماه، تفاوت این تورم‌ها چیست؟
نقطه به نقطه یعنی یک نقطه ای رو در سال در نظر می‌گیرن. مثلا فکر کنید اول فروردین، 10 فروردین، 14 مرداد، هر کدوم رو در نظر می‌گیرن و بر مبنای این تاریخ 2 سال با هم می‌سنجن. این میشه نقطه به نقطه. ماه به ماه هم که خب از ماهیست به ماه بعدی خودش، اگر از ماهی به ماه بعدی تورم حدود 50% بشود، اینجا صحبت از ابر تورمه که خب بسیار بسیار خطرناکه. در غیر این صورت آنچه که روال عادی آمارگیری هست سال به سال میسنجن، سال فرنگی رو با سال فرنگی، سال ایرانی رو با سال ایرانی. البته با توجه به این که در چه موردی کار میکنن مجاز است تحلیلگر که آمارهای مختلف رو در نظر داشته باشه، منتها باید توضیح بده که در مورد کدام گونه تورم صحبت میکنه.
آقای اسدی، به طور مثال در این گزارش اومده که نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 1397 در مقایسه با اسفند سال پیش از اون سال 96 73.2% رشد داشته.
بله این دقیقاً ببینید تورم رو که در نظر میگیرن یک سبدی رو در نظر میگیرن از کالاهای گوناگون و میانگین افزایش بهای هر یک از اون کالاها رو میگن نرخ تورم. مثلا میگن یک خانواری به طور متوسط این کالاها رو مصرف میکنه، ما میخوایم ببینیم این کالاها قیمتش از سالی به سال دیگر چقدر افزایش پیدا کرده. حالا بعضی وقتا آمارگر شیطنت نشان میده، برای اینکه افزایش نرخ گرانی زیاد نباشه یک کالاهایی رو میگیره که اینها قیمتشون زیاد افزایش پیدا نکرده اما چندان هم مورد نیاز مردم نیست. مثلا در زمان آقای احمدی نژاد بلیط مترو رو گذاشته بودن در این که اصلا در بعضی از شهران ایران مترو نیست و یا مثلا حق عضویت در کلوب‌های ورزشی رو که قیمت زیاد افزایش پیدا نکرده بود اینم جزو این سبب گذاشته بودن. بعد گفتن پس ببینید در دوره زمامداری ما تورم افزایش پیدا نکرده. اما اگر شما به اون اصلی ترین کالایی که مردم استفاده میکنن، حالا یا خانه است یا خوراکه و بیشتر خوراکه، میبینید افزایش بها بسیار زیاد بوده. خودشون میگن 73%، ولی خب گوشت و مرغ بسیار از این بالاتر بوده. اگر افزایش اجاره خونه رم که این یعنی دوتار بسیار بالاتر از این 27% که اشاره میکنن، حتی اگر پایه رو خود آمار رسمی نظام بگید ولی کالاهای جار رو نذارید تو سبد، عمدتا اجاره خونه رو بذارید و مواد خوراکی، حالا اگر بهداشت اینا رو هم بذارید که سرسام‌آورتر میشه.
آقای اسدی، در گزارش مرکز آمار ایران گفته شده که نرخ میانگین تورم روستاها به نسبت خانوارهای شهری بیشتره. این چگونه ممکن است؟
خب این یکی از دلایلش این است که برخی از کالاهایی که اونا مصرف میکنن در اونجاها اینها عمدتاً کالاهای وارداتیه که این افزایش قیمت بسیار زیادی داشته است. یک مسئله دیگه هست، بسیاری از خدماتی که به روستاها میرسونن خرج ترابری اضافه داره به خاطر این افزایش قیمت مواد
سوختی.
خب آقای اسدی، رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش سال جدید رو سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز خونده. از دیدگاه شما این تورمی که الان به این درجه رسیده چگونه قابل مهاره و اصولاً چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد کشور؟
در پاسخ به پرسش شما به روشنی میگویم که هم قیمت دلار بسیار بیشتر از این افزایش پیدا خواهد کرد، هم گرانی بسیار بیشتر از این خواهد شد. این رو بر مبنای تحلیلی میگم. جمهوری اسلامی درآمد نفتی دیگه نداره. درآمد نفتی خودش رو با قاچاق و از راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اینا میتونه به دست بیاره که در حال زیاد نخواهد بود. حالا که زیاد نخواهد بود، دو انتخاب بیشتر نداره. یا ارز رو به قیمت بازار بفروشه و کالاهای مورد نیاز مردم به قیمت بازار بخره. در این صورت خود به مراتب مثلا واردات کالاهای خوراکی قیمت سرسام‌آوری پیدا خواهد کرد. یا اینکه بخواد نه ارز یارانه‌ای بده، مثل همون 4100 تومانی که در فروردین سال گذشته گفتن، درست یک سال پیش. در این صورت با این کار ارز کم میاره برای خریدن خیلی از کالاهای دیگه. در نتیجه دولت در برابر یک دوره‌ای بسیار خطرناکه، یا به مردم کمبود و قحطی پیشنهاد بکنه یا گرانی و تورم. و من فکر میکنم گرانی و تورم ناگزیر باشد برای مردم با این ارز محدودی که جمهوری اسلامی خواهد داشت.
گفتگوی اله روانشاد رو میشدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
در ادامه ی رشته پیام های نوروزی شخصیت های برجسته ایرانی، از شما دعوت میکنم پیام نوروزی فرح اصولی، هنرمند و نقاش، گوش کنید.
تبریک میگم برای نوروز سال 1398. البته با یه دل آکنده از غم، برای اینکه این نوروز حتما برای ایرانی ها سخته و کلن سال آینده احتمالا سخت‌تر خواهد شد به خاطر این تحریما. زیر فشار خیلی زیادی هستیم و این فشار نه تنها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و شرایط زیستی هموطن ما اثر گذاشته، بلکه روی هنرهای تجسمی و فعالیت‌های هنرمندان ایرانی بیرون از ایران هم اثر خیلی منفی داشته، چنان که تعداد زیادی از موزه‌های مهم دنیا روابط کاریشون رو با ما هنرمندان هنرهای تجسمی ایران در واقع قطع کردن. من آرزوی بزرگم تو زندگی برای همه جوامع به خصوص ایران و جهان اینه که در واقع آرمان‌های هنری، آرمان‌های فرهنگی، معیارهای فرهنگی و هنری جایگزین معیارها و آرمان‌های نظامی بشه. اون رستگاری بیشتری برای بشر داره تا اینکه ما بخوایم با اسلحه و ابزار کشنده با هم درگیر بشیم. به هر حال به خاطر دارو، به خاطر غذا، به خاطر شرایط سختی که به ایرانی ها به هموطنهای من داخل ایران تحمیل شده، این نوروز ما دل خیلی شادی نداریم و برای سال آینده هم به هر حال نگران.
بله، با پیام نوروزی فرح اصولی هنرمند و نقاش به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.